ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس، چهارشنبه 6 جوزای 1405 برابر با 10 ذی‌الحجه 1447 هجری قمری. روز عید سعید قربان، تبریک و تهنیت عرض می کنم این روز فرخنده را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند انشالله که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari. خب دوستان، امروز هم در حدود 30 دقیقه‌ای که با شما هستیم رخدادهای گوناگون را صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. برگزاری نماز عید سعید قربان در سرتاسر افغانستان. و نگاهی به اصولنامه حکومت طالبان در مورد ازدواج دختران زیر سن. نماز عید سعید قربان صبح امروز در سراسر افغانستان اقامه شد و خطبای مساجد بر ضرورت حفظ ثبات، تکامل اجتماعی و تحکیم نظام تأکید کردند. مصلی‌های بزرگ و مساجد جامع در ولایات مختلف افغانستان به ویژه کابل از نخستین ساعات بامداد شاهد حضور پرشور و گسترده شهروندانی بود که برای ادای این فریضه بزرگ مذهبی گرد هم آمده بودند. بازارهای پایتخت و ولایات هم علی‌رغم چالش‌های اقتصادی این روزهای عید شاهد جنب و جوش نسبی شهروندان برای تهیه مایحتاج عید است. یک بار دیگر تبریک میگیم این عید فرخنده را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند انشالله که همیشه مردم افغانستان همانند عید سعید قربان روزهای فرخنده و مبارکی باشد، روزهای خوشی و امنیت باشد. انشالله در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. اشاره شد به برگزاری نماز با شکوه عید سعید قربان در سرتاسر افغانستان. اما سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد هم با انتشار خبرنامه اعلام کرد که نماز عید اضحی در عیدگاه ولایت قندهار توسط ملا هیبت الله آخوندزاده و با حضور اقشار مختلف مردم، مقام‌های بلندپایه حکومتی و فرماندهان نظامی برگزار گردید. در حاشیه برگزاری نماز عید، مقامات محلی در چندین ولایت هم از رهایی صدها زندانی که مدت محکومیتشان رو به اتمام بود به فرمان رهبر طالبان به مناسبت عید اضحی خبر دادند. همچنین گزارش شده که گذرگاه‌های مرزی مهم افغانستان از جمله ترخم و اسلام قلعه تمهیدات ویژه‌ای را برای تسهیل بازگشت آن دست از مهاجران افغانستان که مایل به سپری کردن ایام عید در زادگاه خود بودند روی دست گرفتند. اما در سوی دیگر اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در پیامی به مناسبت عید قربان هشدار داد که کشور در دوراهی میان زندگی و نابودی قرار گرفته و به لبه پرتگاه رسیده است. آقای غنی در این پیام خود گفته جهان نزدیک به 5 سال منتظر ماند تا ببیند در افغانستان چه تغییری به میان می آید، اما این انتظار آمیخته با ناامیدی در حال پایان یافتن است. او در بخش دیگری از پیام خود مرز افغانستان و پاکستان موسوم به خط دیورند را یک خط استعماری خواند و گفت این تصور نیز باید از سر بیرون شود که خطوط استعماری دردهای ما را از هم جدا کرده است. در همین حال منابع نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفتند که او تبعیدگاه خود در ابوظبی امارات متحده عربی را ترک کرده و به لبنان رفته است، کشوری که همسرش رولا غنی تابعیت آن را دارد. همچنین عطا محمد نور رهبر جمعیت اسلامی افغانستان هم در پیامی به مناسبت عید اعلام کرده که گزارش‌ها و نشانه‌های نگران کننده‌ای از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه‌های تروریستی به ویژه داعش با هدف راه‌اندازی دور تازه‌ای از خشونت و ناامنی در افغانستان وجود دارد. او هر گونه برنامه ریزی برای تبدیل افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی و پرورش گروه‌های افراطی و تروریستی را محکوم کرده و آن را مغایر با اصول انسانی، ارزش‌های اسلامی و موازین بین المللی دانسته است. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل تماسی داشت با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که چهره‌های سیاسی مخالف حکومت طالبان در شرایط فعلی آیا می‌توانند دارای اهمیت سیاسی باشند؟
عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب برنامه نکاس. ضمن عرض تبریک به مناسبت عید سعید قربان برای ملت مسلمان افغانستان، در این که مردم افغانستان در یک شرایط بحرانی به سر میبرند و حکومتی که فعلا در افغانستان مستقر هست بیش از 5 سال هست که مشروعیت بین المللی نتونسته کمایی بکنه، خب این دردسرها و مشکلات مردم افغانستان روز به روز بیشتر میافزاید. اما این که شخصیت های مثل اشرف غنی بخوان از دردها و رنجهای مردم افغانستان صحبت کنن یک امر نامعلوم هست برای مردم افغانستان. واقعیتش این است که اینها سالهای سال زمام امور در افغانستان به دست داشتن، در دوره زمامداری از اونها فساد، قاچاق مواد مخدر، ناامنی و انواع و اقسام مصیبت هایی که عاید مردم افغانستان شده بود در دوره زمامداری از اینا شده بود. لذا سخن گفتن از دردها و رنجهای مردم افغانستان حداقل از زبان از اینا شاید خیلی زیبنده نباشه و مورد استقبال مردم افغانستان هم قرار نمیگیره. جهانیان هم با توجه به پیشینه منفی از اینا من احساس میکنم خیلی به پیام های از اینا وقتی
جناب آقای افشار، مقامات پاکستانی خب همواره اعلام کردن که هیچگاه با طالبان توافق نخواهند داشت تا حمایت از تی تی پی توسط طالبان افغانستان ادامه داشته باشه. از اون طرف ما شاهد این هستیم که برخی از گروه‌های مخالف طالبان میگن که ارتباطات با پاکستانی‌ها دارن. فکر میکنین در چنین وضعیت آیا امکان داره که در عرصه میدان تغییراتی به وجود بیاید؟
روابط افغانستان با پاکستان به دلیل ای که هم دو ملت مسلمان هستند، هم همسایه هستند و روابط اقتصادی تنگاتنگی با هم دیگه داشتن در طول دههای گذشته، یک امر الزامی و تفکیک از اینا و جدایی از اینا جز افزایش درد و رنج در دو طرف مرد چیز دیگه ای آید حال دو ملت نخواهد ساخت. تا زمانی که سیاست های پاکستان متأثر از بازیگران خارجی دیگه و سازمان های استخباراتی باشند و تا زمانی که دولت های دو طرف مرد منافع ملی کشورهای منطقه را مد نظر قرار ندن، من فکر میکنم که ساحه ناامنی و بستر برای گسترش گروه های تروریستی در دو طرف افزایش پیدا خواهد کرد و درد و رنج دو ملت خصوصا مردم افغانستان بیشتر خواهد شد. امیدوارم که سیاست مداران و تصمیم گیرندگان در دو طرف مرز در پاکستان و افغانستان فارغ از این که سازمان های استخباراتی دیگر چه چیزی را تقاضا دارن از اینا و چه چیزی را به اینا دیکته میکنن، صرفا منافع ملی ملت های خودشون رو در نظر بگیرن و بر عمق بخشیدن به پیوند همدلی بین دو ملت تلاش کنن.
سوایی دست و کالایم نیمه دوزم
باشه زده
خیال یارکم در سر هنوز است، بگو با یارکم جنگی چراستی، بیا آشتی کنیم دنیا دروز است، بیا آشتی کنیم دنیا دروز است.
وطن داره گلی میده دوباره، خوشی مرده دو آمیده دوباره، خوشی مرده دو آمیده دوباره، وطن داره گلی میده دوباره، خوشی مرده دو آمیده دوباره، خوشی مرده دو آمیده دوباره.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. گفتگوی بود با محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی، در روزهای عید سعید قربان هستیم، روزهایی که خب برای مسلمانان جهان به ویژه مردم افغانستان اهمیت و جایگاه خاصی داره، به خصوص در افغانستان عید سعید قربان به شکل بسیار باشکوهی گرامی داشته می شود و انشالله که همه ما و شما بتانیم از برکات این عید فرخنده بهرمند شویم و عید قربان که همان عید بندگی است، انشاءالله که باعث شود زمینه بهبود اوضاع در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان عزیز بیشتر فراهم شود. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. خبر دیگری داریم. چین و پاکستان در بیانیه مشترک بر ارتباط و هماهنگی نزدیک این دو کشور درباره افغانستان تأکید کردند. چین و پاکستان در بیانیه مشترک اعلام کردند دو طرف توافق کردند که در خصوص مسئله افغانستان ارتباط و هماهنگی نزدیک و مستمر داشته باشند. بر اساس این بیانیه، طرف پاکستانی از برگزاری موفق گفتگوهای غیر رسمی میان چین، افغانستان و پاکستان در ارومچی چین به صورت مثبت یاد کرد و از طرف چینی هم برای فراهم کردن بستر و چارچوبی برای گفتگو و ارتباط میان پاکستان و افغانستان قدردانی کرده است. طالبان اخیراً سند 31 صفحه‌ای با عنوان اصول تفریق زوجین تصویب کردند. سندی که موضوعاتی چون ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام حضانت را در چارچوب قوانین خانواده توضیح می‌دهد. بر اساس این مقررات، ازدواج کودکان در برخی شرایط قابل فسخ دانسته شده است، از جمله در مواردی مانند روابط رضایی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد یا اتهام زنا. در بخشی از این سند به اصل فقهی اشاره شده است، اصلی که به فرد اجازه می دهد پس از رسیدن به سن بلوغ ازدواجی را که در کودکی برای او ترتیب داده شده فسخ کند. این اصولنامه همچنین اختیارات گسترده‌ای برای سرپرستان خانواده در موضوع ازدواج کودکان در نظر گرفته، اما تأکید می کند که اگر ولی کودک سوء استفاده‌گر، فاقد سلامت روانی یا دارای فساد اخلاقی باشد، عقد ازدواج باطل خواهد بود. ماده هفتم این سند 31 صفحه‌ای هم به تفاوت معیارهای رضایت در ازدواج اشاره می‌کند. هرچند جزئیات کامل آن هنوز منتشر نشده، با این حال متن مقررات بر نقش گسترده ولایت و قیمومیت در تصمیم گیری های خانوادگی تأکید دارد. مهمترین موضوعی که با واکنش های زیادی مواجه شده ازدواج کودکان با اذن پدر و پدر بزرگ است که برخی از فعالان حقوق بشر هشدار داده اند که این مقررات ازدواج کودکان و محدودیت های گسترده علیه زنان را به بخشی از سیاست رسمی حکومت طالبان تبدیل می کند. ذبیح‌الله مجاهد اما در واکنش به انتقادها از این اصولنامه تازه حکومت طالبان گفته این اعتراض ها موضوع تازه نیست و برای اداره طالبان هم اهمیتی ندارد. آقای مجاهد در گفتگو با تلویزیون دولتی با استناد به فقه حنفی گفت ولایت پدر و پدر بزرگ پدری بر کودکان و نوادگان مسلم است و اگر آنان کودک را به نکاح بدهند این ازدواج از نظر شرعی معتبر شمرده می شود. نخست اسخای می کنم، اما پیرامون این موضوع که خب اهمیت زیادی داره و واکنش های زیادی را در افغانستان به دنبال داشته در میان اقشار مختلف، نخست بخشی از صحبت های ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این باره دعوت می کنم بشنوید. در این باره در ادامه برنامه گفتگوی هم خواهیم داشت.
اول خب باید در این مورد اعتراضات کسانی که معاند هستند، با اسلام مشکل دارند، با دین مشکل دارند، با اساسات اسلامی مشکل دارند، اعتراضات آنها را ما باید هیچ اهمیت ندیم، چون او اعتراضات نوام نیست و او اعتراضات به آخرم نمیرسه، با همیشه بوده. صدر اسلام تعال آنها با بودن و موجودیت اسلام، با قوانین اسلام در تضاد قرار میگیرند و اعتراض خود را دارن که باید ما من حیث مسلمان با آنها هیچ اهمیتی ندیم. موضوع دومی است که تشویشی که برای مسلمان ها پیدا میشه، برای ملت ما، به مردم ما پیدا میشه که الحمدلله مسلمان هستند و قوانین اسلامی تسلیم هستند و قوانین اسلامی را میپذیرن، آنها را من مطمئن میسازم که هیچ تشویش در این مورد باید نداشته باشیم، چون در قوانین امارت اسلامی افغانستان هیچ قانونی مجال نیست، ممکن نیست که او خلاف شریعت بیای و علما سر دو ساکت باشن، چون جامعه امارت اسلامی افغانستان جامعه علما هستند و ممکن نیست که علما سر یک کار نادرست و ناجایز خاموش بشینن و قانون مطرح شود. به هر صورت باید آنها مطمئن باشن، از این ناحیه هیچ تشویش نداشته باشند. موضوع سومی است که حق ولایت پدر و پدرکلان در شریعت اسلامی و در فقه حنفی مسلم است. آنها بالای اولاد خود که صغیر باشه ولایت دارن و صلاحیت دارن، همچنان پدر هم و همچنان پدرکلان، ولی این صلاحیتشان منوط به شرط است. شرط سی است که آنها مهربان باشن، مهربانیش ثابت شده باشه. دومی که آنها اختلال ذهنی نداشته باشن، آنها از اثر فقر و عوامل دیگر فیصله نکنند که در حق صغیره حکم کنند. و سومی که آنها سابقه ای نداشته باشه، سابقه بی‌رحمی در حق اولاد خود نداشته باشند و همچنان آغشته به مواد مخدر و دپا هم نباشند، معتو و غیر سالم نباشند، در حالت سالمیت ثابت باشند، باز آنها از لحاظ شریعت اسلامی بالای صغایر و نواسای صغیره و اولاد صغیر خود حاکمیت ولایت دارند. این گپ شریعت است، گپ امارت اسلامی افغانستان نیست، گپ محاکم امام نیست، گپ اصولنامه امام نیست. دمو اصولنامه شما برین پاورقی داره، حاشیه داره، در وجود تشریح شده و کتبی هم که این حکم از او اخذ شده در وجود نام برده شده و این هرگز به این معنا هم نیست که اینال مردم برند این کار را بکنند. چرا ایجا این حکم آمده؟ این به خاطر است که در محاکم امارت اسلامی افغانستان باید سهولت ایجاد شود و از طرف زعامت امارت اسلامی افغانستان بعضی تفویضات امور به محاکم باشه و وضاحت های بیشتر باشه تا قضات بتانند با آسانی فیصله کنند و آسانی در کار و امورشان پیش بیاد تا سرعت بیاد و حقوق کس تلف نشد. اگر توی یک قضیه به محاکم مراجعه کرد که پدر اولاد صغیره خود را به نکاح داده بود یا پدر کلان نواسه خود را به نکاح داده بود، ای از لحاظ شریعت نکاح زیاد تفویض است، یعنی نکاح زیاد صحیح است، ولی شرط به ای که پدر کلان سالم باشند و شفقت و مهربانیشان در حق اولادشان تثبیت شده باشد. آنها باز میتونن تو بکنن، ولی ای عام نیست که هر جای تو قضیه باید رخ بده و با اجازه پیدا بکن، چون حکم جداگانه که من میسازه کسی را که بدون اذن و اجازه دختر او را به نکاح، زمانی که ما اذن و اجازه دختر را شرط میکنیم به این معنی است که او باید صاحب اختیار باشه، او باید بالغ باشه، او در مورد خود تصمیم گرفته بتونه بعد او را ما میتونیم به نکاح بدیم. همین حال اگر شما بر تلفن‌های افغانستان زنگ بزنید، قبل از اینکه زنگ بره رخ شود یک اعلان از طرف وزارت مخابرات میگه که اونجا عین مادر میخوانند که از لحاظ قوانین امارات اسلامی افغانستان هیچ کس حق نداره که یک دختر را بدون اجازه او به زوجیت او جدا به در قانون توصیه شده و ترشیه شده که کسی نمیتونه بدون اجازه او را به نکاح بده. البته در یک حصولنامه که چیز آمده این برای قضات است، اگر یک قضیه آمد که هم چیزی در سالیان قبل شده باشه، در سابقه شده باشه که یک صغیره به نکاح داد، ایش نکاح صحیح است یعنی اولادی که اینجا به نتیجه به میان میاد او ارث تثبیت است یعنی اگر اینجا کسی وفات میشه میراث میبرن یعنی این قضیه ها مرتب میشه بایی مکچون قضات باید در روشنی قرار بگیرن و حکم شریعت برش معلوم باشه و فیصله بکنن. این به خاطر از این نیست که قانون به خاطر دخترها شد یا به خاطر پدرها شد باید صغایر خود را به نکاح بدن. اگر بر کار انجام شده ما مواجه شدیم قضات چه قسم فیصله بکنن؟ این اصولنامه قضات است، نه کدام قانون جدای حقوقی که ما سر از اعتراض داشته باشیم یا تشویش داشته باشیم، چون در قوانین جداگانه در این مورد رسیدگی شده.
خب خیلی سپاسگزار هستم. صحبت‌های محترم ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان، پیرامون سند 31 صفحه‌ای با عنوان اصول تفریق زوجین که بحث‌های زیادی را برانگیخته. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر نظر محترم حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول جامعه روحانیت امامی هرات را هم پرسیدیم، ببینیم که آقای وحیدی به چه نکاتی در این باره اشاره دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جنابالی و شنوندگان عزیز رادیو شما. ببینید این بحث احوال شخصیه و احکام خانواده مثل خیلی از مباحث فقهی دیگر که چون ما از زمان پیامبر دور شدیم و از نفس دور هستیم برداشتهای مجتهدانه هست. در اجتهاد آنچه که مهم است علاوه بر آنچه که در نصوص آمده است، مصالح و بحث زمان و مکان در مسئله اجتهاد دخیله. اجتهاد پویا، اجتهادی که البته مبتنی هست بر اصول اجتهادی، یعنی یک اجتهاد روشمند، نه هرچی که دل فرد خواست. در این اجتهاد روشمند مسئله زمان، مکان، مصالح را در نظر میگیره. گاهی در احکام تغییر موضوعات باعث تغییر در احکام میشه. یعنی فرض کنید که یک زمان خون را چون برای خوردن و آشامیدن استفاده میکردن، خب حرام بود خرید و فروش خون، چون جز نجاسات هست و خرید و فروشه. ولی امروز بحث تزریقشه، بحث فواید متعددی که ممکن است بر خون بار بشه. خب این حکم ثابتی نیست که ما برای همیشه بگوییم که اون زمان منفعت خون فقط برای خوردن و آشامیدن استفاده میکردن بذار حرام بود و حالی هم حرام باشه. نه، حال یک منفعت های حلالی برای عرض میکنم خدمت شما خون تصور میشه که این منفعت های حلال باعث میشه که حکم تغییر کنه. در بحث احکام ازدواج خانواده هم، احکام خانواده هم میتونه متأثر از این بشه. یعنی یک اجتهاد پویا در عین حال ساختارمند و در نظر گرفتن احکام زمان و مکان. در قصه بحث ازدواج هم اینطور است که پدر و جد پدری ولایت دارند بر فرزندان خود، بر دختر، ولی این خودش محل بحث بین علما و فقها که آیا این ولایت همیشگیست یا این ولایت در مواردی ساقط میشه. در بین فقهای شیعه مثلا از مواردی که میتواند این ولایت ساقط بشود این است که اگر دختر خودش رشیده باشه و مستقل باشد در امورات خود، اموراتش را خود او مدیریت کنه، اینجا ولایت پدر و پدر بزرگ ساقط هست. یا در مواردی که مثلا خواستگاری برای دختر آمده و هم کفل اوست، ولی پدر و پدر جد پدری لجاجت میکنن و هیچ دلیل موجهی ندارن که مانع این ازدواج بشن، اینجا هم ولایت ساقط هست. این از مواردی که عرض کردم به طور کلی نیست که همیشه ولایت داشته باشه. در برخی از موارد که اگر دختر مصالحش رو تشخیص ندهد، فرض کنین در وضعیت اجتماعی قرار نداره و امثال اینها، اینجا خب رضایت پدر و رضایت پدر بزرگ، اگر پدر نباشد، اگر پدر موجود نباشه، از دنیا رفته باشه، ولایت منتقل میشه به پدر بزرگ. خب اگر کسی دختری را که هنوز به سن بلوغ و سن قانونی نرسد، او را بدون او، اینم عرض کنم که یکی از ارکان مهم عقد نکاح رضایت خود زوجه است، یعنی زوجه باید به این ازدواج رضایت بدهد و الا عقد باطله. اگر دختری به سن قانونی نرسیده بود و یا به حد بلوغ نرسیده بود، در طفولیت او را پدرش یا اگر پدر نداشت پدر بزرگش به عقد کسی در آورد، آیا این ازدواج صحیح است یا صحیح نیست؟ این اولا که یک عقد فضولی است. اگر اصلا نظر دختر را نخواسته یا دختر در عد اظهار نظر نبوده، این بعدن میتونه دختر مخالفت کنه و این عقد با مشکل مواجه میشه. اگر دختر به سن بلوغ رسیده و سن قانونیش رسیده و پدر یا پدر بزرگ در صورت نبوده پدر اون را به عقدی در بیاره بدون رضایت دختر، بنابر فقه این عقد باطله. نقد باطل مگر اینکه رضایت بده. بنابراین آنچه که امروز مطرح میشه، یکی بحث این است که آیا عقد محرمیت، یعنی وقتی ما نکاح را بخوانیم، آیا این دختر غیر بالغه محرم اون مرد اجنبی میشه یا نمیشه؟ بله میشه، محرمیت فقط. و این احکام سرایت میکنه به پدر، به مادر، به خواهر، به جاهای مختلف که مثلا دیگه این مرد نمیتوانه با مادر این دختر ازدواج کنه چون مادر خانومش میشه و امثال اینا. ولی آیا تمام لوازم ازدواج به معنای مصطلح امروزی داره؟ نه، چوری نیست. صرفا یک محرمیت ایجاد میشه. خب برای که ازدواج و استمتاعات یک زندگی، یعنی بهره هایی که دو طرف از زندگی میبرن، این بهره ها ممکنه اصلا قابلیت نداشته باشه. و در بعضی از موارد در فقه آمده که اگر یک کودک همسری مورد بهره جنسی قرار بگیرد، جرائم سنگینی بر او وارد شده و موجب حرام ابدی میشه. یعنی اینا علاوه بر این که جدا میشن از هم، این دختر و این مرد هیچ گاه دیگه نمیتونن با هم ازدواج کنند. اینها جرائمیست. ولی صرفا ایجاد محرمیت که مثلا این محرمیت سرایت کند به مادر، این محرمیت سرایت کند مثلا به دایی و امثال اینها، این محرمیت ها با عقد ایجاد میشه. اما این که تشکیل زندگی به معنای مصطلح امروزی، یعنی زناشویی ایجاد بشه، اینها محل تأمل و گفتگو بین فقها هست.
خب صحبت‌های دکتر صاحب وحیدی بود، مسئول جامعه روحانیت امامه هرات، در رابطه با سندی که اخیراً تصویب شده با عنوان اصول تفریق زوجین در افغانستان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.